بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الثاني، إذا اختلفت القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤدى كما في قوله تعالى حتى يطهرن يا حتى يطهرن. موضوع این تنبیه دوم این است که اگر قراء مختلف قرآن اختلاف داشتند در قرائت یکی از آیات قرآن چه باید کرد؟ البته حالا بحث شاید اولش یه مقداری گنگ باشه، دوستان بزرگوار دقت کنن، در ادامه انشالله دقیقا معلوم خواهد شد که ما چی میخوایم بگیم و بحث کجاست. اول اون مثالی که مرحوم شیخ انصاری اون مثال رو در کتاب ذکر کرده من توضیح عرض بکنم. در آیه شریفه قرآن اینطور اومده، آیه 222 سوره مبارکه بقره داره فَأَتَزَلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ حَتَّى يَطْهُرْنَ یا حَتَّى يَطَّهَّرْنَ. خب اگر يَطْهُرْنَ باشه میشه صیغه شش فعل مضارع ثلاثی مجرد، و اگر یتحر نباشه به تشدید تا و تشدید ها، یتحر نه. خب اینجا صیغه شش مضارع معلوم از باب تفعل است. خب باب تفعل از تهره میشه یتتحر نه. این یتتحر نه تای باب، یعنی تای دو نقطه باب تبدیل به تای فاعل فعل میشه طبق قاعده باب تفعل که در صرف خوندید، و بعد اون تای تبدیل شده به تا اون در این تای فاعل فعل یتطهرن ادغام میشه، میشه یتطهرن. پس میشه صیغه شش فعل مضارع از باب تفعل. این توجه رو داشته باشید که اگر ما یطهرن بخونیم فتوا یک چیز میشه، و اگر یطهرن بخونیم فتوا یه چیز دیگه میشه. حالا طبق تخفیف، یعنی اگر یطهرن بخونیم معنا اینه فاعتزل النساء، عرض کنم خدمت شما، اعتزال کنید، جدا شوید از نساء، یعنی مقاربت نکنید با اونها، فلمهیز یعنی در حال حیض، حتی یطهرنه، یطهرنه یعنی تا پاک بشن. خب این پاک شدن اگر ما به تخفیف خوندیم ظاهر است در پاکی از دم حیض، که نتیجهش این است که بعد از پاکی از دم حیض، یعنی همین مقدار که خون حیض تمام شد و از خون حیض پاک شدن، حتی اگر غسلم اتفاق نیفتاده باشد اینجا دیگه نزدیکی جائزه. درست شد؟ این طبق تخفیف. اما طبق تشدید، حتی یطهرن، خب اینجا چون از باب تفعل است و یکی از معانی باب تفعل معنای طلب است، معناش این میشه، یعنی فاعتزل النساء فی المحیض حتی یطهرن، یعنی تا طلب طهارت کنند زنان. خب این طلب طهارت کنند زنان، در واقع این طلب طهارت میشه فعل اختیاری، عرض کنم خدمت شما، شخص. وقتی شد فعل اختیاری شخص، فعل اختیاری مکلف، اون وقت ظاهر در اقتصال است، چون فعل اختیاری دیگه، فعل اختیاری مکلف که شد ظهور در اقتصال پیدا میکنه. اون وقت معنا چیه؟ معنا این است که اعتزال از زنان لازم است تا زمان غسل حیض، یعنی ظهور پیدا میکنه در غسل حیض. دقت میکنید که نتیجه این میشود که قبل از غسل اگرچه از دم حیض پاک نشده باشن، اون وقت نزدیکی مجاز نیست. خب پس فتوا طبقیت تحرنه تفاوت کرد. این فعلا همین مقدار تو ذهن مبارکتون باشه تا بعدن ما روشن بکنیم که چه تفاوتی خواهد کرد و تکلیف ما تو اینجور موارد چیه. حالا من قبل از این که برم سراغ عرض کنم خدمت شما مطلب کتاب و ادامه مطلب کتاب، چند تا نکته رو در مورد این بحث اختلاف قرائات عرض بکنم براتون. یک نکته این است که خود اختلاف قرائات چند جوره. گاهی اختلاف قرائت فقط در هیئت لفظ، یعنی در جوهر لفظ و اصل لفظ و حروف و کلمات اختلافی وجود نداره، بلکه در هیئت لفظه. مثل اونجایی که اختلاف صرفاً در اعراب باشه، یا اختلاف در مد باشه، یا اختلاف در اشمام و عدم اشمام باشه، یا اختلاف در تخفیف و عدم تخفیف همزه باشه. خب اینجاها اختلاف فقط در هیئت لفظ. این یک نوع اختلاف قرائت. گاهی اختلاف قرائت در جوهر لفظ است، یعنی در اصل حروف و گاهی کلمات اختلاف وجود داره. اونجایی که اختلاف در جوهر لفظ باشه، این خودش باز بر دو قسمه. گاهی اون اختلاف در جوهر لفظ باعث اختلاف در معنا نیست، مثل مالک یوم الدین و ملک یوم الدین. چون میدونید سوره مبارکه حمد هم مالک یوم الدین خونده شده، هم ملک یوم الدین خونده شده. یا مثل صراط المستقیم که هم با صاد خونده شده، هم با سین طبق بعضی از قرائات خونده شده. اما چه مالک یوم الدین بخونید، چه ملک یوم الدین بخونید، در معنا فرقی نمی کنه. چه صراط رو با صاد بخونید، چه با سین بخونید، باز در معنا تفاوتی نمی کنه. یعنی درست اختلاف در جوهر لفظه، اما باعث اختلاف در معنا نیست. و گاهی اختلاف در جوهر لفظ باعث اختلاف در معنا و حکم شرعی هم هست، یعنی اختلاف در معنا و حکم شرعی هم ایجاد میشه. مثل همین مثال حتی یطهرنه و حتی یطهرنه که توضیحش رو عرض کردم. نکته اول ما این است که توجه بکنید محل بحث ما در همین قسمی است که اختلاف قرائت در جوهر لفظ است و تفاوت در معنا هم حاصل میشود. تفاوت در معنا هم حاصل میشه. این یک نکته که باید بهش توجه بکنید. نکته دوم این است که قراء معروف 7 نفرن. قراء معروف 7 نفرن. گرچه قراء دیگری هم داریم، بعضی ها قراء معروف رو 10 نفر شمردن، بعضی ها قراء رو تا 14 نفر بالا بردن، اما اونی که معروف و مشهوره بیشتر این 7 نفرن. من این 7 نفر رو نامشون رو ببرم، تاریخ وفاتشون رو عرض کنم براتون، چون بعدن یه کاری ما با اینها داریم. حالا توجه هم البته پیدا بکنید به اسم اینها خوبه. قراء معروف یکی عاصم کوفیست، ابوبکر عاصم ابن ابی نجود، متوفای 128 هجری. یکی نافع مدنیست، ابو عبدالله نافع ابن ابی ندیم، متوفای 169 هجری. یکی حمزه کوفیس، ابو اماره حمزت ابن حبیب زیات، متوفای 156 هجری. یکی کسائی کوفیست، ابوالحسن علی ابن حمزت الکسائی متوفای 189 هجری. پنجم ابو عمرو بصری است، ابو عمرو ابن علاء متوفای 154 هجری. ششم ابن کثیر مکی است، عبدالله ابن کثیر متوفای 120 هجری، متوفای 120 هجری. یکی هم ابن عام شامی است، ابن عام شامی عبدالله ابن عامر دمشقی متوفای 118 عرض کنم خدمت شما هجری. خب این هفت نفر رو داریم. توجه بکنید ما اونی که نزدیکترین هست به زمان پیغمبر اکرم همین هفتمین نفر است، ابن عام شامی عبدالله ابن عامر دمشقی که متوفای 118 هجری قمری است، و اونی که دورترین فرد از حیث زمانی است به پیغمبر اکرم کسائی کوفی است که نفر چهارمه که متوفای 189 هجری قمری است. اینم نکته دوم. نکته سومی که میخوام عرض کنم این است که مرحوم شیخ بحث رو طبق دو فرض بررسی میکنه. فرض اول تواتر همگی قرائاته، تواتر همه قرائات، یعنی ما فرض بکنیم که همه این قرائات هفتگانه متواتر است، که حالا تواتر رو براتون معنا میکنم. یک فرضم فرض عدم تواتر همگی قرائات است، یعنی فرض بکنیم همه عرض کنم خدمت شما قرائات متواتر نیستن، همه قرائات متواتر نیستن. خب اینجا یه سوال پیش میاد و اون سوال این است که مراد از تواتر همگی قرائات چیست؟ اصلا یعنی چی همه قرائات متواتره؟ متواتره یعنی از چه کسی به تواتر برای ما نقل شده؟ ها؟ مراد چیه؟ ببینید اینجا عرض کنم خدمت شما چند تا نکته باید مورد توجه قرار بگیره. یک نکته این است که توجه داشته باشید که مراد از تواتر، تواتر از مشایخ سبعه به ما نیست. یعنی یه وقت کسی توهم نکنه که مراد این است که از این هفت نفر قاری این قرائت به تواتر برای ما نقل شده. این مراد نیست. چرا؟ چون تواتر از قراء سبع برای ما که اثری نداره. اصلا شما فرض کنید این هفت نفر به تواتر ازشون این نقل برای ما نقل شده، یعنی متواترن نقل شده که این هفت نفر این قرائت رو داشتن. خب این چه اثری داره؟ اینا معصوم که نیستن، این هفت نفر که قرائتشون بخواد برای ما اثری داشته باشه، برای ما حجت باشه، نه، قرائت اینها برای ما حجیت نداره، اثر شرعی برش بار نیست، ولو تواتر از اینها برای ما اثبات هم بشه. لذا طبیعتا این مورد نظر نیست. نکته دومی که باید توجه کنید این است که مراد تواتر نقل ترخیص و جواز از ائمه علیهم السلام هم نیست. یعنی مراد این نیست که حکم جواز قرائات از ائمه به تواتر برای ما نقل شده. مثلا فرض کنید امام صادق علیه السلام گفتن آقا شما می توانید به این هفت قرائت تمسک بکنید، استدلال بکنید، یا مثلا در نماز قرائت کنید، و این فرمایش امام صادق که جواز قرائات باشه به تواتر برای ما نقل شده، اینم مورد نظر نیست. عرض کنم خدمت شما اوثق الوسائل در جلد یک صفحه 341 این دوتایی رو که عرض کردم این دوتا رو رد میکنه، میگه اون اولی رو که توهمه بعض من لا حظ له فی العلم، بعضیا توهم کردن که هیچ حظ و بهره‌ای در علم ندارن، این دومی هم محقق بهایی توهم کرده. خب به جناب صاحب اوثق عرض میکنیم که پس مراد کیه؟ مراد از تواتر قرائات چه تواتری است؟ ایشون میگه مراد تواتر قرائات سبع است از پیغمبر اکرم به مشایخ سبعه. یعنی این مشایخ سبعه قرائتشون رو طبیعتاً باید از پیغمبر اکرم گرفته باشن دیگه. خوب دقت کنید چه عرض میکنم، قرائات هفتگانه توسط این مشایخ سبعه از پیغمبر اکرم گرفته شده به تواتر، یعنی متواترن برای قاری اول ثابت شده که پیغمبر اینجوری این عرض کنم آیه رو قرائت کردن، آیات رو قرائت کردن. برای دومی هم به تواتر ثابت شده که پیغمبر به اون نحوه دوم هم قرائت کردن، نحوه سوم هم قرائت کردن، نحوه چهارم هم قرائت کردن. یعنی هر کدام اون قرائتشون به تواتر از پیغمبر اکرم به این عرض کنم مشیخه، در واقع مشایخ نقل شده. که اوثق میگه کما هو ظاهر و کلمات المدعین للتواتر. خب حالا چرا میگیم مراد از تواتر قرائات اینه؟ علتش این است که اون چه برای ما مفید و مؤثر است این است که ثابت بشه که قرائت توسط پیامبر انجام شده. یعنی اگر ثابت بشه که پیغمبر اکرم این قرائت رو انجام دادن و اون قرائت که پیغمبر انجام دادن به تواتر به این عرض کنم مشایخ سبع رسیده باشه، این به درد ما میخوره، این اثر داره. درست شد؟ اینم دوستان در مجموع نکته سومی که میخواستم خدمتون عرض بکنم. نکته چهارم چیه؟ نکته چهارم دوستان این است که ما در اثبات قرآن بودن یک قرائت، یعنی این قرائات مختلفی که از قراء مختلف به ما رسیده، در اثبات قرآن ما نیاز به قطع داریم، لذا به تواتر نیاز داریم. خبر واحد برای ما کفایت نمی کنه. یعنی اگر آیه ای قرائت خاصی به خبر واحد برای ما برسد، این به درد ما نمیخوره، باید به تواتر برسه تا به قطع برسیم. مرحوم ملا صالح مازندرانی در شرح اصول کافی خودش در جلد 6 صفحه 115، البته تو پاورقیش اومده، تو پاورقی این شرح اومده، عرض کنم خدمت شو، اونجا میگه لا یثبت القرآن به خبر الواحد به اجماع المسلمین. قرآن ثابت نمی شود با خبر واحد به اجماع مسلمین. یعنی اجماع داریم که خبر واحد نمیتونه قرآن بودن یک آیه رو ثابت بکنه. اینم نکته چهارم. نکته پنجم چیه؟ خوب دقت کنن دوستان، نکته پنجم این است که در تواتر قرآن که آیا قرآن این عرض کنم در واقع قرائات مختلفی که در قرآن وجود داره آیا این متواتر است یا متواتر نیست، اختلاف نظره. در واقع ما سه تا نظر در اینجا داریم. مشهور علما و فقها معتقدند که عرض کنم قرائات سبع متواتر است، بلکه مثل مرحوم شهید ثانی، محقق ثانی، مرحوم محقق اردبیلی، اینا ادعای اجماع کردن قرائات سبع متواترند طبق قول مشهور، بلکه بعضیا ادعای اجماع کردن. این یک عرض کنم قول. قول دوم این است که برخی قائل شدند که قرائات سبع متواتر نیست، یعنی متواتر از مشایخ سبع است که برای ما حجت نیست. یعنی تواتر از مشایخ سبع به ماست که این به دردمون نمیخوره، متواتر از پیغمبر به مشایخ سبع نیست که به دردمون بخوره. درست شد؟ پس برخی معتقدن که قرائات سبع متواتر نیستن. مرحوم آخوند خراسانی ظاهرا یکی از این افراده. مرحوم آخوند خراسانی در کفایه این طبع آل البیت صفحه 285 که یک جلدی است، اونجا میگه ولم یثبت تواتر القراءات ولا جواز الاستدلال بها. نه تواتر قراءات ثابت شده و نه جواز استدلال به اون قراءات ثابت شده. و ان نسب المشهور تواترها، گرچه نسبت داده شده به مشهور تواتر قراءات، لکنه مما لا اصل له، ایشون میفرماید این ریشه نداره، دلیل نداره. به چه دلیل گفتن عرض کنم خدمتشان قراءات تواتر داره؟ و انما ثابت جواز القراء بها، اونی که ثابت است جواز قراءت به این عرض کنم هفت قراءت معروفه، یعنی قراءت به این هفت قراءت اشکال نداره، اما استدلال به این هفت قراءت که بخوایم بگیم قراءات متواترن و استدلال به اونها جایزه، ایشون میفرماید نه، ما این رو قبول نداریم. و ملازمه ای هم بین جواز قراءت و جواز استدلال نیست، ولا ملازمه بینهما کما لا یفا، یعنی ممکنه ما به جهت حالا یا راحتی مثلا فرض کنید مکلفین یا به جهات دیگر هفت قراءت رو توی نماز و امثال اینها قراءتش رو جایز بدانیم، اما استدلال به اونها رو جایز ندانیم. این عرض کنم قول دوم که عرض کردم مرحوم آخوند خراسانی یکی از قائلین به این قول دوم گویا. برخی هم دوستان مثل مرحوم محقق بهایی، مثل حاجبی، مثل عزودی، اینا معتقدن که قراءات سب اگر اختلافشون جوهری باشه، یعنی اختلاف در جوهر لفظ باشه، مثل مالک یوم الدین، مثل ملک یوم الدین، اینا متواتر است، یعنی تواتر داره. اما اگر از قبیل هیئت باشه، مثل اختلاف در مد، اختلاف در اماله، اختلاف در تخفیف همزه، اختلاف در اشمام و امثال اینها باشه، اینا متواتر نیستن. علتش این است که این امور مثل اماله و تخفیف و مد و امثال اینها چه بسا از ذوق خود قراء نشأت گرفته باشه و ربطی به قرائت پیغمبر اکرم مثلا بگیم نداشته. خب این عرض کنم اختلاف نظر و سه تا قول در باب تواتر قرائات مختلف قرآن. فقط توجه به این نکته داشته باشید در ذیل این نکته پنجم که عمده دلیل قائلین به تواتر قرائات سبع دوستان روایتی است که در عرض کنم این مورد نقل شده در خصال مرحوم شیخ صدوق. این طور داره که انه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتانی آتن من الله، فرستاده از جانب خدای متعال پیش من آمد. فقال، حالا گویا مثلا جبرائیل علیه السلام بوده، فقال ان الله یأمرک ان تقرأ القرآن علی حرف واحد، خدای متعال امر میکنه تو رو که قرائت کنی قرآن رو علی حرف واحد. حالا این علی حرف واحد یعنی چی؟ گویا این آقایونی که قائل به عرض کنم خدمتشان تواتر قرائات هفتگانه هستن، اینا حرفشون این است که این یعنی یک قرائت، علی حرف واحد یعنی علی قرائت واحده. فقلت یا رب وسع علی امتی، پیغمبر میگه من عرض کردم که پروردگارا توسعه بده به امت من، توسعه بده به امت من. فقال ان الله یأمرک ان تقرأ القرآن علی سبعت احرف، خدای متعال امر میکنه تو رو که قرائت کنی قرآن رو علی سبعت احرف، که حالا این علی سبعت احرف رو هفت قرائت معنا میکنن. البته نسبت به این روایت، خب برخی روایت رو سندن ضعیف میدونن و دلالتن هم بعضی اشکال کردن، که حالا من اجازه بدید خیلی وارد اشکال سندی و دلالی این روایت نشم، اما همین مقدار براتون عرض بکنم که این روایت معارض هم دارد، معارض هم داره. خب این روایتی که عرض کنم خدمت شما براتون عرض کردم گذشت. یه روایت دیگری داریم عن الفضیل ابن یسار،
قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، فضیل ابن یسار میگه من عرض کردم به امام صادق علیه السلام، ان الناس یقولون، مردم میگن ان القرآن نزل علی سبعت احرف، قرآن نازل شده به هفت حرف. حالا گویا مثلا این هفت حرف رو هفت قرائت معنا کردن. فقال کذب و اعداء الله، این دشمنان خدا دروغ میگن، کی گفته نزل علی سبعت احرف؟ ولکنه نزل علی حرف واحد من عند الواحد، قرآن نازل شده به حرف واحد از نزد فرد واحد. که این روایت رو در کافی طبع اسلامیه جلد 2 صفحه 630 براتون نقل کردم. ضمن این که توجه هم بکنید، قبلا هم عرض کردم تاریخ وفات قراء سبعه، اگر مراد از این علی سبعت احرف همون قرائت قراء هفتگانه باشه، خب تاریخ وفات قراء سبعه از 118 تا 189 و بعید به نظر میرسه که کلام رسول خدا و کلام امام صادق علیه ما و آله علیه السلام ناظر به قرائت قراء سبعه معروفه باشه، چون امام صادق علیه السلام عرض کنم خدمت شما قبل از عرض کنم اتمام این هفت قاری در واقع زندگی می کردن و لذا نمی تونه طبیعتا ناظر به این باشه، مگر اینکه کسی بگه آقا اینا بالاخره به علم غیب می دانستن قرائی در آینده میان و اونها قرائتی خواهند داشت و مراد از این سبعت احرف همونه، همون قرائت قرائه سبع است. خب این نکاتی که لازم بود اینجا براتون عرض بکنم تا بتونیم انشالله بحث رو یه مقداری بهتر پیش ببریم. حالا شیخ انصاری در کتاب چی میگه؟ خوب دقت کنید. شیخ عرض کنم فرموده بود، یادتون باشه عرض کردم اول جلسه امروز، در فرض اختلاف قرائات مثل حتی یطهرنه، که اگر یطهرنه خوندیم یعنی پاکی از دم حیض، و حتی یطهرنه که به معنای عرض کنم غسل حیض باشه، تو فرض اختلاف قرائات امر خالی از دو حال نیست. یعنی ما دو تا در واقع وضعیت برامون پیش میاد، یا قائل به تواتر قرائات هستیم یا قائل به تواتر قرائات نیستیم. اگر قائل به تواتر قرائات باشیم، خب یک وضعیت برای ما پیش میاد. اگر قائل به تواتر قرائات نباشیم، یه وضعیت دیگری برای ما پیش میاد. درست شد؟ خب اونجایی که قائل به تواتر قرائات هستیم، توجه بکنید خصوصا در صورتی که اختلاف در ماده باشه، یعنی اختلاف در جوهر لفظ باشه، چون در قول سوم که گذشت گفتیم اختلاف در جوهر لفظ رو برخی قائل به تواتر هستن، اما در هیئت لفظ اونا قائل نبودن، قول سوم اینجور بود دیگه. حالا ایشون می‌فرماید که علل اول بنابر قول به تواتر قرائات قرآن چه باید بکنیم، علل ثانی چه باید بکنیم. من اجازه میخوام تا اینجا رو بخونم تا بعد ببینیم علل اول و علل ثانیش چی میشه، یه مقداری از عبارت کتاب رو هم خونده باشیم. علل ثانی انه اذا اختلفت القراءه في الكتاب، اگر مختلف باشد قرائت در کتاب، علا وجهین، به دو وجه، یعنی دو جور قرائت شده باشه توسط قراء، علا وجهین مختلفین، فی المعدا، یعنی دو وجهی که در معدا و در معنا با همدیگه اختلاف داشته باشن، مختلف باشن، کما فی قوله تعالی حتی یطهرنه، مثل حتی یطهرنه یا حتی یطهرنه، حیث قرأ بالتشدید، اونجایی که قرائت شده به عرض کنم خدمت شما تشدید، من التطهر، اگر به تشدید خونده باشه، هم تا هم ها هر دو مشدده، حتی یطهرنه، عرض کنم من التطهر که ظاهر در معنای اغتسال است، و به تخفیف من الطهاره، اگر به تخفیف خوندیم ظاهر در طهارت است، طهارت ظاهری، یعنی طهارت از دم، من الطهارت الظاهره فی النقاء من الحیض، نقاء یعنی پاکی، پاکی از حیض. فلا یخلو، اینجا امر خالی از دو حال نیست. فلا یخلو اما ان نقول به تواتر القراءات کلها، یا ما قائل به تواتر قراءات هستیم، اونم همه قراءات، کما هو المشهور، خصوصا فی ما کان الاختلاف فی الماده، بالاخص تو اون مواردی که اختلاف قراء در ماده است نه اختلاف در هیئت. چون تو اختلاف در هیئت قول سوم از اون اقوالی که عرض کردیم میگفت تواتر وجود نداره، اما اونجایی که اختلاف در ماده باشه قائل بود به این که عرض کنم تواتر وجود داره. و اما الا نقول، یا نه قائل نیستیم به تواتر قراءات، کما هو مذهب جماعت. این عرض کنم تا اینجا. من اجازه میخوام عرض کنم خدمت شما تتمه بحث رو، که حالا اگر ما قائل به تواتر باشیم یا قائل به تواتر نباشیم چی پیش میاد، انشاءالله در جلسه بعد براتون عرض بکنم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.